برنامه اخباری آزادی مهمترین حادثه های تاجیکستان و جهان را خلاصه کرده ایم. سلام بیننده عزیز، امروز 29 اپریل است. برنامه را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. خلاصه خبرها: قرقیزستان کشیدن سیمخار در مرزش با تاجیکستان را با برگزاری یک مراسم با تنتنه آغاز نمود. خطر جنگ احتمالی میان هندوستان و پاکستان با کشاورزان کشمیر اجازه جمع‌آوری حاصل گندم را نمی‌دهند.
گندم کی کٹائی جو نہیں ہو رہی اس میں نقصانات
وقتی گنداشتن حاصل گندم میگذرد، ولی جوانان ما در کوچه ها به بازی مشغولند.
ساکنان یک منزل زیست در خوجند شکایت دارند که شرکت میدان بازی کودکانشان را ویران نموده، میخواهد در جایش بنای نو و توقفگاه ماشین سازد.
ما ضرر اقتصادی رساندند به مبلغ 1 میلیون قریب سامان.
قرقیزستان با کشیدن سیمخار در مرزش با تاجیکستان آغاز کرده است. خبرگزاری های قرقیزستان با نشر یکسا از این روند نوشتند که مرزبانان کشیدن سیمخار را در مرز از ناحیه کاشمالایی ولایت بودکند آغاز کردند. این منطقه مرز قرقیزستان را از تاجیکستان و ازبکستان جدا میکند. در این مراسم نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان دیدن نشدند. آغاز سیمخارکشی را قمچی‌بیگ توشیف، رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، به گونه برخط یا آنلاینی نظارت کرده است. مقامات قرقیز گفتند که در مرحله اول بیش از 400 کیلومتر را سیمخار میکشند و این کار را تا آخر امسال باید به پایان رسانند. روز 13 مرد تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1006 کیلومتر است و تا ماه مرد بسیاری از نقطه های مرزی میان دو کشور بحثی به حساب می رفت. بارها در نقطه های بحثی جنجال سر زده، باعث کشته و زخمی شدن ده ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث ها خاتمه داده است. همراخان ظریفی، وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، از حکمی که علیهش صادر شده است بار دیگر به دادگاه زینه بالایی شکایت کرده است. این مقام بلندپایه سابق در برابر دیگر چهره‌های شناخته با اتهام خیانت به وطن به 27 سال زندان محکوم شده است. خودش و نزدیکانش اتهام را قبول ندارند. همکارم ارشاد سلیمانی با تفصیلات بیشتر.
بنا به اطلاعی دریافتی رادیو آزادی از یک منبع با اعتماد، تا کنون از میان 9 چهره معروف که با عیبنامه تبادلات دولتی و خیانت به وطن محکوم شدند، تنها همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان، به دادگاه عالی شکایت نظارتی برده است. منبع میگوید شکایت ظریفی هفته گذشته به دادگاه سپرده شده است. در دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی ظریفی را برای بازبینی حکم تصدیق یا رد نمیکنند. وکیل دفاع و نزدیکان ظریفی جزئیات این شکایت را با رسانه‌ها در میان نمیگذارند، اما ظریفی و چهره‌های دیگر بیشتر در شکایت کساسیونی خود را بی‌گناه دانسته خواستار آزاد کردن خود شده بودند. نزدیکان حداقل دو چهره شناخته هم برای آزادی گفتند که به زودی به زینه نظارتی دادگاه عالی شکایت میبرند. شکایت نظارتی با فرق از شکایت کساسیونی که قبل از اعتبار قانونی پیدا کردن حکم صورت میگیرد، از همه مرحله‌ها و تصمیم‌های گرفته دادگاه برده میشود. اکنون دادگاه در دوام یک ماه تصمیم میگیرد که این شکایت را بررسی کند یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود، روز 2 اپریل در مرحله بازبینی به تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پشت درهای بسته صورت گرفت. با جز رخشانه حکیم و که هفته گذشته به زندان زنانه نارک انتقال شد، همه چهره های بازداشت شده تا کنون در این بازداشتگاه نگاه داشته می شوند. پیوندان چهره های شناخته با گذشت 10 ماه آنها را ندیدند. مراجعات های زیادی خانواده ها به دادستانی کل و دادگاه عالی برای اجازه و آخری تا کنون بی نتیجه بود است. یکی از آنها به شرط فاش نشدنی نامش برای آزادی گفت که در وقت تفتیش می گفتند که تا پایان تحقیق ممکن نیست. وقتی تمام شد پرونده به دادگاه رفت، باز گفتند که بعد حکم اجازه دیدار می دهیم. بعد صادر شدن و حتی قوای قانونی گرفتن حکم هنوزم اجازه واخوری نیست. حالا سریاست اجرای جزای جنایتی با ما وعده داده است که بعد به زندان انتقال شدن این نفران اجازه واخوری داده می شود.
پس از حادثه روزی 22 اپریل در کشمیر تنش میان هندوستان و پاکستان افزایش یافت. نگرانی ها از جنگ میان دو کشوری دارای سلاح هسته‌ای بیشتر شده است. هفته گذشته گروه مسلح در منطقه سیاحی پخلگام کشمیر که زیر نظارت هندوستان است 26 سیاح را کشتند و 17 تن را زخمی کردند. هندوستان این را کاری دست گروه های زیر نظارت پاکستان نامید. پاکستان رد کرد اما خطر احتمالی جنگ از بین نرفته است. این وضع زندگی مردم از جمله کشاورزان را خراب کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش را از وضع کشاورزان کشمیر پاکستان از گزارش رویترز تقدیم میکند.
کشتزاری گندم ناغون داشته در مرز پاکستان با هندوستان. کشاورزان دهی وگاه از ترس جنگ احتمالی هنوز به جمع‌آوری حاصل آغاز نکردند. در اوج تنش میان پاکستان و هندوستان در منطقه کشمیر حاصل دهقانان نابود می شود ولی مقامات اجازه نمی دهند که ساکنان نزد مرزی در صحرا کار کنند.
تو اس سے ہمیں جو ہے نا نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑا کیونکہ جب ایک مرتبہ
تو گندم به حاصل رسیدن ما 6 ماه زحمت میکشیم آب میدهیم ولی سری وقت نغون داشتن حاصل ضرر زیاد به دهقان میآورد. از هر دو کشور یک خواهش ساده داریم، با جنگ داده نشوید. این بهترین کار برای همه ای ماست.
اپنے ٹائم پہ یہ کام ہم نہ کر سکیں تو آپ کو پتہ ہم جو ہے اس چیز کا شکار ہوں گے، ہم نقصان بہت زیادہ ہمیں اٹھانا پڑے گا.
دهقانان نگرانند که طولانی شدن محدودیت به آنها زیان جبران ناپذیر می رساند.
گندم کی کٹائی جو نہیں ہو رہی اس میں نقصانات.
وقتی گنداشتن حاصل گندم می گذرد ولی جوانان ما در کوچه ها با بازی مشغولند. محدودیت به همه زیان می رساند.
اوپر سے حالات ایسے ہیں کہ کٹائی وغیرہ نہیں ہو رہی اور چھو.
تنش در مرز هندوستان و پاکستان بارها سرزده است و آن همیشه بر زیان دهقانان انجام یافته است. حادثه خونین روز 22 اپریل در منطقه کشمیر زیر نظارت هندوستان که در آن 26 سیاح کشته شد دوباره وضع را بد کرده است. هندوستان و پاکستان منطقه کشمیر را از خود می دانند و قسمت های از آن را دو کشور نظارت می کنند. سال هاست که وضع در این منطقه حساس است و خطر جنگ میان دو کشور را که بمب اتمی دارند بیشتر می کند. مقامات هندوستان می گویند سیحان را گروه تروریستی کشته است که از جانب پاکستان حمایت می شوند. پاکستان این را رد می کند.
با تغییر در کدکس جنایتی جوابگری برای لایک در مطلب های دارای خصوصیت افرادگرایی بیکار شد. در تاجیکستان بیش از 1,500 نفر برای لایک گذاشتند در چنین مطلب ها زندان شدند. تقدیری آنها چی می شود؟ برای یوسفی گزارش می دید.
دیگر برای انگوش زدن به علامت پسند یا لایک در زیر مطلب های اینترنتی جوابگری جنایی نخواهد داشت. این خبر در بین کاربران سوالی را پیش آورده است که محکوم شدگان با این بند قانونی کیفری آزاد خواهند شد یا نه. دلشاد جورایف حقوقشناس تاجیک بر این است که هرچند طریق قانون حالا حکم اجرا نگرفته است، در صورت عملی شدنش به گروه از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت.
پرونده هر یک شخصی محکوم شده در علاهدگی بررسی کرده می شود و این اگر این شخص با ماده های با یکی از ماده های یا با دو ماده یک 179 پریم 3 و یا 307 پریم 1 محکوم شده باشند و تنها برای گذاشتن لایک، برای گذاشتن شر یا چیلی که میگن دیگر ریاکسیا در شبکه‌های اجتماعی کرده باشد، آن شخصان پورا از جزای تعیین نمودشان آزاد کرده می شود.
با گفته جورایف افرادی که با این ماده ها زندانی شده اند برای تستر آزاد شدنشان باید با وکیلان دفاع خود مراجعت کنند. ساکنان با پیشنهاد بیکار کردن مجازات برای لایک نظرهای مختلف دارند.
عجت خوبه برای که ادامه هستن که نمیدونن همه چیزه، چون ادامه هستن که سوادش کمتره هم بسید لایک میمونه بعد اپشتایم کور میشنون شد ترمه اکه عجت هم بخصوص بوده که به خیر و خوی بعد نمیرفتن جوانه یوش
جوانه از یک خیلش نمیدونن که مقصد برای چی لایک مونده استن، هم یک خیلش تمشو کرده است، یک خیلش دست یا که میروه دارم لایک و خی برای یا لایک ادامه مقصد زندگی شو ویرون کرده استن و خیم چند قدر سو میروان میشنن تگی سروگ و خوب بچه یوش بسیار افته استن و زی خیلی کوری خوب نیست که بهتر این کورشی که مقصد این کورشی ده کجان.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان طرح اصلاح به دو بندی کدکس جنایی را که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی را پورا بیکار میکند روز 10 اپریل امسال پذیرفتند. حالا آن باید نخست از سوی مجلس ملی قبول و سپس از سوی رئیس جمهوری کشور امضا شود. و اطلاع رسمی در تاجیکستان بیشتر از 1,500 کس برای گذاشتن لایک و نوشتن شرط در زیر مطلب های با گفته مقامات دارای خصوصیت های افراطی جزا گرفتند. مقامات نوار و نوشته های مخالفان و سازمان های ممنوع در کشور را افراطی می شناسند، هرچند کاربران آنها را تنقیدی برحق می شمارند و زیرشان لایک می گذارند.
ساکنان یک محله شهر خوجند اعتراض دارند که در جای میدانچه بازی بچه ها که با خراجات خصوصی بنیاد نمودند بلنداشی آنها ساخته می شود. بناکاران می گویند همه کارشان قانونی است و بنا باید ساخته شود. فرزان محمدی از آن محله گزارش دارد.
این میدان تا چند روز پیش جای بازی کودکان و نورسان در نزد یک بنای محله 19 شهر خوجند بود. ولی شرکت سامانیان ساختمان آن را ویران کرده به جایش بنای بلنداشانه ساختن می خواهند. ساکنان می گویند در این بنا حدود 400 نفر زندگی می کنند که نصفی از آنها کودکان و نورسانند. کودکان برای میدانچه بازی خود گریه می کنند.
برای کودکان خصوصا همین ضرر می رسند که یکان تا جای بازی می کنند که بچه ها نیست. اینجا فوتبال نه فولیه میدانچه فوتبال می باشد. برای کسرکا. بالا برای دخترکا بود. همه همون ویران کرده شد. ما ضرر اقتصادی رساندن. با مبلغ 1,000,000 قریب سامان.
من همین تریتوری خودمای دیده استادید همه جای بیسر بچه ها با قریب من باوای می بران اردق جای تحصیل می بران یکان جای بازو میکرده که جایشان نیست.
ایده از ساکنان دیگر میگویند ساختمان بنای نو نه فقط به نورسان بلکه به کلان سالان و بیماران نیز خلل می رساند، زیرا چند روز باز آرامش ندارند و در هوای گرم چنگ و گردی آن باشندگان را ناراحت کرده است.
ساختمان نشود جای نشستن نبه مادای نیروینه کسال این زور یکون گروپه ما نیمه فرده کن گرمه.
ساکنان به چندین نهاد دولتی مراجعت کردند ولی نتیجه نظرست نداده است.
از پراکراتوری شهر نماینده آمده ساختمان رو باز داشتند. آنها باز داشتند و همروز رفتن همشان بولدوزرهای هم گرام رفتن. بعدی پگاه با آمدن 24 اپریل باز آمده کاری خود را دوام دادن.
طبق حجت های دو جانب بحث سابقه 5 ساله دارد. قرار جدا کردن 600 یکی زمین برای ساختمان بنا به مقیمجان حسینوف سال 2020 از سوی شهردار سابق خوجند معروف محمدزاده امضا شده است. ساکنان به دادگاه مراجعت کردند ولی شکست خوردند. شرکت سامانیان ساختمان میگوید که به ساکنان محل چند گذشت هم کرده است. یعنی به جای 600 یکی زمین در 400 یک بنا خواهند ساخت.
همون هم یک قسمشان راضی یک قسمی همین سخنه و همین و اطرافیان سخمانی بینه اسکانتی افاشونه در نظر بینه و میدانچه برای بازی بچه همه گفته تنیم درس کردی خودی صحیب کارم یک چند واقعی و همین بیانده سخنه با و اطرافی دوزده دو شدست کنیم و همین چیده میکنیم زمانوی کرده میکنیم و غیر از این برای ماشین هایی که شما
مسئله بنیاد بناهای نوی بلنداشانه در بین محله های خوجند گپی نو نیست. قریب در اکثر محله ها ساکنان ناراضی هند. ادعای اساسی آنها این است که جای تنگ می شود، رفتهای نقلیات دشوار می گردد و مشکل در آبرسانی و خط برق و دیگر خدمت‌رسانی ها به وجود می آید. مقامات محلی همیشه در جواب این بحث ها می گویند که این تصمیم در دست اداره های معماری است و بناها طبق گیم پلان یا نقشه عمومی شهرسازی صورت می گیرد.
اگر حکومت میریم
در اکثر این جنجال ها مسئولان مقامات حفظ ترتیبات به ساکنان هشدار می دهند که به کار ساختمان دخالت نکنند. با وجود اعتراض آنها بناها ساخته می شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه به پایان رسید، ولی اگر خبری تازه رسید آن را همکارانم در سامانه آزادی آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک نشر میکنند. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. خبرگزاری قرغیزستان روز 29 اپریل با نشر عکس ها از این روند نوشتند که مرزبانان کشیدن سیمخو را در سرحد از ناحیه کشمالای ولایت بودکن شروع کردند. این منطقه مرز قرغیزستان را از تاجیکستان و ازبکستان جدا میکند. در این مراسم نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان دیده نشدند. آغاز سیمخورکشی را قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان به گونه برخط یا آنلاینی نظارت کرده است. مقامات قرغیز گفتند که در مرحله اول بیش از 400 کیلومتر را سیمخور میکشند و این کار را تا آخر امسال باید به پایان رسانند. روز 13 مارس تاجیکستان و قرغیزستان پس از بحث‌های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان روز 29 اپریل با نشر یک اظهارات از ساکنان کشور خواسته است که برای ادای حج تنها از راه‌های قانونی سفر کنند و از تلاش ورود به مکه و دیگر موضع‌های مقدس به اجازت نامه خودداری کنند. به اطلاع کمیته دین، کشور میزبان این مراسم یعنی عربستان سعودی هشدار داده است شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج 2025 اشتراک میکنند جریمه های سنگین انتظار است. در اظهارات کمیته دین با تکیه به اطلاعات وزارت کارهای داخلی عربستان سعودی گفته می شود که از 29 اپریل تا انجام موسم حج برای افرادی که تلاش میکنند غیر قانونی به مکه و دیگر موضع ها چون مینا، عرفات و مزدلفه وارد شوند تا 20,000 ریال معادل 5,400 دلار جریمه تعیین شده است. این اظهارات می افزاید برای کسانی که به واسطه ویزه زیارت در انتقال پناه دادن یا کمک رسانیدن به افراد پایمال کننده ترتیب حج سهم می گیرند جریمه تا 100,000 ریال برابر به 27,000 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. همچنین افرادی که غیر قانونی در مکه می مانند در صورت بازداشت اخراج گردیده تا 10 سال از حق درآمدن به قلمرو سعودی محروم می شوند. همین طریق ماشین هایی که برای انتقال غیر قانونی این افراد استفاده می شوند با قرار دادگاه مصادره کرده می شوند. در پیوند به زنازنی روز 20 اپریل در دبی 15 شهروند ازبکستان بازداشت شدند. احرار برهانوف سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان گفت جانب امارات متحده عرب حادثه را تحقیق می کند. همچنین تاکید شده است که موردهای قانون شکنی با حضور شهروندان ازبکستان می تواند به نظام بدون روادید میان دو کشور تاثیر رساند. افزود برهانوف در پی نشر این خبر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدایی پخش شد که امارات متحده عرب ورود شهروندان ازبکستان را به دبی منع کرده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان این اطلاع را بی اساس خواند. با گفته وی نظام بیروادید بین تاشکند و دبی هنوز هست. منبع های رسمی در باری جاری شدن چنین چاره اطلاعی ندادند. ایلاوه کرد منصبداری ازبک. از این پیش ماه مارس سال 2025 سه شهروند ازبکستان را با اتهام کشتن روحانی اسرائیلی تسوی کاگان در امارات متحده عرب به قتل محکوم کردند. مهلت قانونی گردانی بود و باش در روسیه برای مهاجران که تا 3 اپریل پیش بینی شده بود تا 10 سپتامبر تمدید شد. فرمان را در این باره روز 28 اپریل ولادیمیر پوتین امضا کرد. در اساس فرمان قبلی از 3 دکبر سال 2024 خارجیانی که در روسیه غیر قانونی کار و زندگی دارند فرصت داشتند که از 1 ژانویه تا 3 اپریل سال جاری سندهای خود را درست کنند و یا از این کشور بیرون شوند. ثبت نام در اداره مهاجرت پیشنهاد معلومات بیومتری و پزشکی، شهادتنامه دانستن زبان روسی و اجازت اقامت از شرط‌های اساسی گفته می‌شود. همچنین مهاجران باید جریمه ها و پولی تلفن را پرداخت کرده باشند و از خدمات دیگری دولتی قرضدار نباشند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در پیوند به عید غلبه در جنگ دوم جهان آتش‌بس 3 روزه اعلان کرد. بنا به خبرنامه‌ای که روز 28 اپریل در تورنمو یا وبسایت کرمل نشر شد، از ساعت 12 شب 8 می تا 11 می حمله نظامیان روسیه به اوکراین بس خواهد شد. مقامات اوکراین به اظهارات کرمل هنوز واکنش نکرده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که کرمل به آتش‌بس در اوکراین دعوت می‌کند. آتش‌بس اول که روز 19 اپریل امسال برای عید پاک و برای 30 ساعت اعلان شده بود، پر رعایت نشد. روسیه و اوکراین حمله به خاک یکدیگر را ادامه دادند. این بار آتش‌بس در رابطه با 80مین سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهان اعلان شده است. پوتین در سالهای اخیر ایدی غلبه را برای سفید کردن تاریخ معاصر روسیه و همزمان تنقید غرب استفاده می کند. تجلیل ایدی غلبه در حال صورت می گیرد که از حمله بی دلیل روسیه به اوکراین بزرگترین جنگ در اروپا پس از جنگ دویم جهانی بیش از 3 سال می گذرد. تلفات روسیه در این جنگ را بیشتر از هر درگیری ارزیابی می کنند که این کشور از سال 1945 به این سو داشته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت فاعل
www.azadi.org
یک سازمان معروف بین المللی حکومت تاجیکستان را برای راه اندازی محدودیت آزادی بیان و جمعیت های آسایشته تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت های خودسرانه و دادگاه های بسته و ناعادلانه تنقید کرده است. گزارش امنیستی اینترنشنال یا اوف بین الملل روز 28 اپریل نشر شد. حکومت تاجیکستان هنوز به این سند واکنش نکرده است، اما در گذشته وضعی بدی حقوق آدمان را در کشور تصویر نادرست نامیده بود. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش دارم. تعقیب مخالفان ادامه کرد. فعالان و منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله آنهایی که در خارجند هدف تهدید و تعقیب سیاسی قرار گرفتند. تبعیض زنان و اقلیت یا کمشماران پامیری دوام یافت. زورآوری خانوادگی، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه و تحقیرآمیز فراگیر ماند. این تصویر عمومی نمایندگان امنیستی اینترنشنال یا اوف بین الملل از وضع حقوق انسان در سال 2024 در تاجیکستان است. آنها با توجه به این حالت تاجیکستان را در ردیف کشورهای چون افغانستان زیر اطاعت طالبان، بنگلادش و بلاروس، پاکستان، افیوپیا و اوگاندا جای دادند. مؤلفان برای اثبات گفته‌هایشان دلیل هم آوردند. از جمله به گفته آنها پناهجو بلال قربان‌علیف که سال 2023 از آلمان رانده شد با گناه عضویت در گروه 24 جنبش سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم گردید. سلیمان جابیروف در ماه اپریل از روسیه زوراً به تاجیکستان برگردانیده شد و ماه آگوست به 6 سال زندان محکوم گردید. گفته شده است در این گزارش. این در حال است که نزدیکان جابیروف میگویند این عضو پیشین گروه 24 سالهای دراز در شهر سمره روسیه کارو زندگی میکرد و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت. اوف بین الملل از حبس گروه 9 نفری عبارت از یک روزنامه‌نگار و سیاستمداران و منصبداران پیشین است یاد آورده است که با عیبنامه کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان و پیوندان به این عیبنامه راضی نیستند. در حالی که گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حمایت حقوق انسان پیشتر دعوت کرده بود که مستقلی و بی‌طرفی دادرس‌ها در تاجیکستان تأمین و وکیلان مدافع از تعقیب و فشار می نگه داشته شوند، با گزارش اوف بین الملل فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانها، منقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله در خارج و خویشاوندان آنها تحت تعقیب و پرونده‌های بی اساسی جنایی قرار گرفتند. دادگاه در ماه ژانویه سال 2024 شهباز شریف بیک را برای ویدیویی که در آن از زورآوری کارمندان کمیساریت حربی شکایت میکرد به 5 سال زندان محکوم کرد. مخامات در ماه آگوست احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک را با اتهام دادن رشوه برای پیشگیری از بسته شدن روزنامه‌اش بازداشت و سپس حبس کردند. گفته شده است در گزارش. همچنین به نوشته مؤلفان مقامات تاجیکستان به خانواده فعالان بیرونی نیز فشار آوردند. مثلا ماه فوریه مادری روزنامه‌نگار آنورا سرکورو را دعوت کرده گفتند که دختر و دامادش با اتهام افراطگرایی تحت پایگرد هستند، ولی اگر به کشور برگشته اوف بخواهند بخشیده خواهند شد. با نوشته گزارشگران در این سال شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه در تاجیکستان ادامه یافته، بی‌جزایی بعضی از جنایتکاران باقی مانده است. اما به نگشته آنها شکایت زندانیان درباره شکنجه شدنشان در مقایسه با گذشته کمتر بود و سببش را به ناباوری به مقامات و ترس از تهدیدهای بعدی پیوند دادند. مؤلفان گفتند در این سال وضعیت مهاجران کره تاجیک در روسیه که سرچشمه مهمی آمدنی پول به کشور هستند، مشکلات اقتصادی را در تاجیکستان بیشتر کرد. آنها حکومت تاجیکستان را برای کم غذایی کودکان و افلاس شوی هوا از حساب ماشین ها و سوختن انگشت و کارهای ساختمانی در دوشنبه نیز تنقید کردند. این در حالی است که حکومت تلاش دارد با بیشتر کردن تعداد خودروهای برقی و از رو اصلاح کند. تنها چیزی که در گزارش ستایش شده است سازش تاجیکستان و قرغیزستان و بهتر شدن مناسبت های دو کشور همسایه پس از نزاعی چند ساله سرحدی است که در گذشته سبب کشته شدن ده ها تن از دو طرف گردیده بود.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
کشته شدند. نقل یک فرمانده اوکراین درباره رهایی از محاصره روس‌ها. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک فرمانده اوکراین که همراه با سربازانش بیش از یک ماه در یک بینای سرد و ویرانه هدف حمله روس‌ها قرار داشت، میگوید غیر انتظار او و گروهش برای ادامه جنگ نیروی پیدا کردند که برایشان امکان داد از این محاصره زنده بیرون آیند. باهدان کوشنیر قصه دلخراش را حکایت کرد که چی تر همراه 6 سرباز دیگری خود با وجود زخمی بودن بعضی آنها تا لحظه آخر جنگید، حلقه را شکست و حتی چند روسیگی را اسیر گرفت. فرمانده اوکراین باهدان کوشنیر میخواست از موقع دسته یا بریگاد پلیس ملی در تروتسک جبهه شرقی اوکراین خبر گیرد و به آنجا سفر کرد، اما با 6 سرباز زیر آتش نیروهای روسیه ماند. تمام برآمدگاه ها برایشان بسته شد و بدام افتادند. در این درگیری اوکراینی ها و نیروهای روسیه تا حدی در مسافه به هم نزدیک بودند که همدیگر را تحقیر و دشنام میکردند. در همین حال همصفان دیگری آنها با هواپیماهای نظامی برای پیدا کردن موقع روسیگی ها و سربازان بند مانده راه کمک می جستند. پس از 3 هفته 7 اوکراینی زخمی شدند، برخی در هوای سرد بیمار شدند. با این وجود آنها از یک بینای ویرانه که دیوارهایش چپه شده، تریزه‌هایش شکسته بود، تیر می‌پراندند. کوشنیر در صحبت با رادیو آزادی گفت: شما در دست سلاح دارید و برای زنده ماندن خود تلاش می‌کنید. تمام نیرو را استفاده می‌برید تا دسته خود را نجات دهید. شهر تورتسک در ولایت دنیسک چند ماه باز به مرکز درگیری‌ها قرار گرفته است. در حالی که روس‌ها از اشغال منطقه خبر می‌دهند، نیروهای اوکراین این اداره رد میکنند. نیروهای روسیه در نزدیکی آن از جمله آنهایی که برای نظارت پکراوسک میجنگند تقویت داده شدند، اما پیشرفت ها سست بوده است. بخش زیادی تریسک حالا از ویران ها عبارت است و سربازانی که در اینجا میجنگند پناهگاه ندارند. کوشنیر میگوید در چنین وضع شرایط اراده سرباز سنجیده میشود من خود را یگان آدمی غیرعادی نمیدانم، ولی آدم گاهی باید طوری رفتار کند که در زندگی غیر نظامی تو شاید آن را هیچگاه نکرده ای. به نقل اون نیروهای روسی عزم قطعی داشتند تا موقع اوکراینی ها را از خود کنند، اما این تلاش چندان موثر نبود. این بسیار جسورانه بود، گفت کشتیر و افزود این یک حمله تصادفی نبود. آنها ساعت 5 صبح سر می‌کردند و اگر از نقطه وارد شده نمی‌توانستند تا ساعت 9 بیگاه نقطه دیگری درآمد را می‌جستند. وی توانسته است تیرپرانی در جنگ روبرو یا درگیری در مسافه‌های بسیار نزدیک را بنوار گیرد، جنگی که در آن دو جانب با سوی هم داد زده و صدا بلند می‌کردند. هرچند برخی روسیگی‌ها را به تسلیم شدن دعوت می‌کردند، کسی نمی‌خواست عقب‌نشینی کند و موقع بی‌خطر گذارد. گروهی که در این نوار تصویر شده است تسلیم نشد، گفت کشنیر. آنها در آنجا کشته شدند. سرانجام اولی ماه مرد نیروهای اوکراین با ماشین‌های زره‌پوش بیرون آورده شدند و با خوشحالی به همراهان خود در غرب پیوستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
رقیبان دسته منتخب فوتبال دختران تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 معلوم شدند. مسابقه گوشتگیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز در ناحیه یاوان با پیروزی پهلوانان تاجیک خاتمه یافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. رقیبان دسته منتخب دختران تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 معین گشتند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 دسته منتخب زنانه تاجیکستان شامل گروه سی شده با تیم‌های استرالیا، تایپی، چین و فلسطین رقابت خواهد کرد. بازی‌های انتخابی در این گروه از 6 تا 10 آوگوست امسال در شهر دوشنبه برگزار می‌شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میانی دسته های منتخب زنانه تا 20 ساله در مجموع 33 دسته شرکت می کند. دسته ها به 8 گروه تقسیم شدند. یک گروه از 5 دسته و 7 گروه دیگر از 4 دسته عبارتند. باید گفت غالبان گروه ها و 3 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی جام آسیا 2026 که در تایلند دایر می گردد راه می یابند. یادآور می شوم دسته منتخب جوانزنان تا 20 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف آخری ماه اکتبر سال گذشته در شهر جده با تیم عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام داده در هر دویش پیروز شده بود. در بازی اولی دوستانه دختران فوتبال بازی تاجیک بر تیم عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمدند. اسایت دسته تاجیکستان گلها را مرجانه سعید و شکرانه استوی و زدند. بازی دویمی دوستانه نیز با غلبه منتخب دختران تا 20 ساله تاجیکستان با حساب 1-0 انجام یافت. گل یگانه را نازیه عبدالغفارو در زمان جبران شده به ثمر رساند. باید گفت که بازی های دوستانه در جده برای دسته جوان زنان تاجیکستان یک مرحله آمادگی به دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شد. مسابقه گوشتگیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز که 27 اپریل در ناحیه یاوان برپا گردید با پیروزی پهلوانان تاجیک خاتمه یافت. در این مسابقه گوشتگیری که با حضور بیش از 30,000 تماشابین برگزار شد، در برابر پهلوانان تاجیک مهمانان از افغانستان، ایتالیا، کامرون، قزاقستان، قرغزستان، مصر، روسیه، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. مسابقه طبق قایده های گوشتی باستانی ملی تاجیکی، یعنی به محدودیتی وقت و وزن پهلوان بدون گرفتن امتیاز و دادن مجازات صورت گرفت. غالب تنها در موردی به تخت پشت خواباندن حریف معین کرده شد. غالبان مسابقه با تحفه های ارزشمند به مثل ماشین های سبوکراو، قالین، یخدان، گاو، اشتر و غیره سرفراز گشتند. برای شاه جایزه اولی مسابقه ماشینی سبوکرو، پهلوان شناخته تاجیک کامران شاهی استاپریان بر حسین خولمرزایف از روسیه دست بالا شد. شاه جایزه دویمی مسابقه نصیبی گشتگیری تاجیک غزل شاهی دولت شاه گردید و در قوازمایی حل کننده پهلوان ازبکستانی بیک مراد التیبایف را شکست داد. شاه جایزه سیم را پهلوان دیگری تاجیک ددخان قربان علیف به دست آورد. او شیرالی جورایف را از ازبکستان مغلوب کرد. شاه جایزه چهارم نیز به پهلوان تاجیک حق نظر نظرف سپرده شد و بر پهلوان روسیگی پیروز گشت. برای شاه جایزه پنجمی مسابقه پهلوان تاجیک فردوس نسیموف با محسن حسام الدینوف از ازبکستان دوام یک ساعت رقابت کردند ولی غالب معین نشد. در مسابقه گشتگیری در یاوان اینچنین پهلوانان تاجیک ملا رجب خلیفایف و ابوبکر اکابر خوب هنرنمایی کرده صاحب جایزه عالی اشتر گردیدند. با پهلوان نامدار روسیگی حسن خولمرزایف برنده مدال طلای بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا که در مسابقه گشتگیری در یاوان به حیث مهمان فخری شرکت داشت ماشینی سبوکرو تقدیم گردید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این شما میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار، شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل تدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم می براورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پرکراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پرکراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میده که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم جمشید یورف مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید مرحمه؟
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع جایگاه نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های اعمالی رحمانوف گشگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگراندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتن به زندان انداختن. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضتی صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضتی اسلامی، بعدن دامنه زد به همه پیشهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جمعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون را رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدید، خود زیر خطر میرالتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنن، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنن و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنن که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنس، به همین عمل ها جلب کنن.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند. ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه ای مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالصزاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.